مبحث معاد، بررسی واژه اسلام و مسلمان از دیدگاه قرآن.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در پی بحث پیرامون معانی واژه‌هایی که بسیار حائز اهمیت هستند در ادبیات اسلامی و شیعی مخصوصاً، که الفاظی از جمله نفاق، شرک و کفر رو ما مورد بررسی قرار دادیم و بیان کردیم که اگر این الفاظ به درستی شناخته بشن و معانیشون پی برده بشه که به چه صورت اینها در جایگاه‌های مختلفی که به کار رفتن معنی میدهند، بسیاری از مشکلات اعتقادی که بین مسلمان‌ها محل نزاع و اختلاف هست حل میشه و از بین میره. البته اگر به عنوان یک مسلمان بخواهیم که این مشکلات اعتقادی حل بشه. من با به مثال عرض کردیم که در واژه شرک اون اختلافی که بین مسلمان‌ها هست که بعضی از مسلمان‌ها آمدن و هر کاری رو که عده دیگری از مسلمان‌ها انجام میدن اونو به عنوان شرک تلقی میکنن و قلمداد میکنن و طرف رو مشرک مینامن، با معنایی که از واژه شرک به عمل آوردیم گفتیم که اصلاً چنین چیزی نیست. یعنی در هیچ کتاب لغتی اون چرا که این عده از مسلمان‌ها معنا رو اون معنا رو از شرک میکنن، همچین چیزی در هیچ یک از کتاب لغت نیامده و اینها سر خود این کار رو دارن میکنن. یعنی کاریست که مندراری هست، نه کاری باشه که ریشه داشته باشه و بشه به اون استناد کرد و اینها بتوانند استدلال کنن و بی جهت همه رو مشرک قلمداد میکنن، همه اون کسانی که به زعم اونها کاری انجام میدن که تصور میکنن اینها شرک و عمل اونها هم شرک میدونن، در حالی که ما معنی شرک رو کردیم، گفتیم که اصلا چنین چیزی نیست. یعنی شرک به این معنایی که اینها تصور میکنن در هیچ کتابی نیامد و باید معنای یه واژه رو بالاخره از یک کتاب باید اتخاذ کرد دیگه. نمیشه که انسان از خودش معنای یه واژه رو در بیاره و جعل بکنه، اون میشه مندراری. اگر اینجور باشه ما هم میتوانیم، یعنی هر مسلمانی میتوانه از خودش معنای جعل بکنه، بگه آقا معنای من از شرک اینجوری، مثلا بگه آقا به شما تا امروز میگفتید به این چیزهایی که توش بو میدن در واقع به سبب دستگاه باد میکنه و بهش میگن پفک نمکی، شورش میکنن و بچه ها میخورن، ما از امروز دوست داریم به اینا بگیم شرک، ما داریم شرک میخوریم. مثلا هر کسی میتونه معنی جعل بکنه برای خودش، بگه این که وقتی که یک در واقع فضایی به وجود میاد که هر کی میشه دیگه. یعنی شما تو این فضا هم به جای اینکه دو دو تا چهار تا باشه، بگو دو دو تا 64 تا کی به کی هست، یعنی کسی به کسی چون نیست، باید دو دو تا رو ضرب کن سپس مساوی بکن، بگو آقا 64 تا میشه. اما اگر بخوایم مستند صحبت بکنیم و مستدل صحبت بکنیم، باید نگاه بکنیم ببینیم کتاب لغت راجع به این واژه‌ها چه معنایی رو مطرح کرده، چگونه اینها رو توضیح داده. هم باید به کتاب لغت مراجعه کنه و کتابی که در این زمینه بحث کرده و صحبت کرده. این سه واژه رو توضیح دادیم، نتیجه‌ای که الان گرفتیم در واقع تون بحث قبلی هم همین نتیجه رو گرفتیم. ما خواستیم الان تذکری بدیم برای این واژه‌ای که امروز می‌خوایم خدمت عزیزان صحبت بکنیم، واژه‌ای که بعد از کفر و نفاق و شرک باید حتما مورد بررسی قرار بگیرد، واژه ایمان. یعنی باید ایمان مورد بررسی لغوی اول قرار بگیره، بعد اصطلاحی و بعد مصادیقش ذکر بشه که آقا ایمان به چی میگن، معنیش چیه، به چه صورته، سپس مصادیقش از قرآن روایات اینها ذکر بشه و مؤمن هم اینجا شناخته بشه. ما کافر رو شناختیم، منافق رو شناختیم، مشرک واقعی رو هم شناختیم، خب باید مؤمن واقعی رو هم بشناسیم. اما قبل از اینکه واژه ایمان مورد بررسی قرار بگیره، به خاطر اینکه واژه ایمان با واژه دیگری به نام اسلام در قرآن کریم به گونه ای به کار رفته که همواره بعضی از اسلام تلقی ایمان و بعضی از ایمان تلقی اسلام رو کردن، یعنی بعضی جاها تو قرآن کریم بعضی به خطا افتادن، به اشتباه دچار شدن که آقا منظور از مسلمی که اینجا به کار رفته مؤمنه یا منظور از مؤمن مسلم هست، بالاخره دوتاش چه تفاوتایی با هم دارن، چه فرقایی با هم دارن و منظور از به کار بردن واژه مؤمن به جای مسلم یا مسلم به جای مؤمن در این آیه مثلا چی هست. بنابراین قبل از اینکه واژه مؤمن رو مورد بررسی قرار بدیم، نیاز داریم که حتما واژه‌ای به نام واژه اسلام و مسلم و مسلمان رو مورد بررسی قرار بدیم، سپس با نتیجه‌ای که از این بحث می‌گیریم آماده بشیم برای اینکه واژه ایمان و مؤمن و مؤمنین و مؤمنات رو مورد بررسی قرار بدیم. در پایان نتیجه‌ای که می‌گیریم بسیار حائز اهمیته، بسیار سرنوشت‌ساز. چرا حالا ما واژه مسلم رو مورد بررسی باید قرار بدیم؟ یک، به جهت اینکه واژه ایمان بدون اینکه واژه اسلام شناخته بشود، واژه ایمان شناخته نخواهد شد. حتما باید اول واژه اسلام بررسی بشه و شناخته بشه، سپس ایمان مبتنی بر شناخت این واژه شناخته بشه. و الا راهی نداره. ما اول واژه ایمان رو هم بررسی بکنیم، نهایتاً وسط بحث مجبوریم بریم سراغ اسلام و اسلام رو بررسی بکنیم. چون قرآن هر دو واژه رو زیاد به کار برده و در جایگاه‌های متنوع و متفاوتی هم به کار برده و خیلی‌ها اگر قبلاً این واژه رو بررسی نکرده باشن نمیتونن این معنی این آیات رو بفهمن و متوجه بشن. حالا سراغ این آیات میریم و سراغ احادیث هم میریم. این یک هست. دوم این که چرا ما واژه اسلام رو بررسی میکنیم در آغاز؟ به خاطر این که عملاً در تاریخ اسلامی، یعنی حتی در خود قرآن کریم، در روایات بین مسلمین مواردی هست که از تاریخ خود مسلمانان نشأت میگیره میاد جلو، این هم به علت نفهمیدن واژه اسلام و معنی اون محل نزاع شده. مثلا به طور مثال عده‌ای آمدن گفتن آقا ابو سفیان آمد اسلام آورد، گفت شما هرچی میگین شهادتین میگین منم جاری کنم اسلام آورد، پس او مسلمانه و لعن مسلمان جایز نیست. خب این اگر این بحث مطرح بشه، اگر ما بخوایم پاسخ بدیم که قبلا در سخنرانی های دیگری که در همین راستا بوده پاسخش رو عرض کردیم خدمتون در این رابطه، خب اینجا هر کسی که بخواد پاسخ بده اول باید واژه اسلام رو بشناسه. ببین آقا مسلمون به کی میگن؟ به چه شخصی، به چه فردی میگن مسلم و مسلمان؟ ابو سفیان آیا مسلمان بوده یا نه؟ محل نزاع مشخص میشه. چی بعدم روش صحبت میکنم بگم آقا اصلا مسلمان بوده یا نبوده، صرف بیان شهادتین اسلام کسی رو ثابت میکنه به اون معنی که در قرآن آمده یا نه. یا همین راجب معاویه یا بعضی از صحابی گفته میشه، میگن آقا این عده از صحابه اگرچه شرب خم میکردن، قماربازی میکردن، میمونبازی مثلا میکردن، کارهای خلاف میکردن، بالای منبر کارهای خلاف اخلاق انجام میدادن، در حالت مستی نماز میخوندن، ولی مسلمان بودن. خب اینجا باید پاسخ داده بشه به این اشکال. پس ببینید اگر واژه اسلام شناخته بشه، نه تنها به عنوان یک واژه مورد بررسی قرار میگیره، بلکه مصادیقی که تو تاریخ به کار رفته به عنوان مسلم و مسلمان و مسلمانان حتی بین صحابی پیغمبر، اون موقع ما راحت میتونیم قضاوت کنیم آقا منظور از اسلامی که اینا داشتن چی بوده، منظور از اسلامی که قرآن کریم روش تکیه میکنه و انگوش روش میذاره که باید این اسلام داشته باشیم چی هست. مسلمان از دیدگاه ما مسلمان ها چیه، از دیدگاه قرآن کریم مسلمان به کی گفته میشه. بعدش ما خواهیم سراغ ایمان. در کتاب، در کلیه کتب لغت، مخصوصا یکی از کتب معتبر لغت که بدون هیچ گونه طرفداری در واقع لغات قرآن رو مورد بررسی قرار داده و و از کتب اهل تسنن هم در این زمینه استفاده کافی و وافی رو کرده کتاب شریف قاموس القرآن هست که از کتاب برادران اهل سنت بعضی از کتب اونها مانند المفردات استفاده کرده که مال مرحوم اصفهانی هست، راغب اصفهانی هست استفاده کرده، از کتب دیگر هم، از خود کتاب قاموس که یک کتابی است فقط در لغات نوشته شده از او هم استفاده کرده، بعضی کتب دیگه از کتب شیعه هم در زمینه مسائل لغوی استفاده کرده، حتی بعضی جا بیشتر از اهل تسنن قاموس القرآن استفاده کرده در بیان و توضیح واژه های قرآنی. در مورد کلمه اسلام، ایشون اسلام رو از نظر لغوی اینگونه معناش رو آورده. یک صلواتی محبت بفرمایید تا عرض بکنم. ایشون میفرماید که واژه اسلام اون چرا که از کتب لغت اهل سنت شیعه، چون اینجا اختلافی به اون صورت نیست، در میاد تسلیم شدن و انقیاد هست. انقیاد یعنی تو مشت بودن. شما میگی یک نفر منقاد منه، یعنی تو مشت منه، هر کاری من بخوام این انجام میده، هر چه من بگویم این اون کار رو انجام میده، هر عملی من داشته باشم این برام اون عمل رو انجام میده، تابع 100% دستورات منه. اینو بهش میگن طرف منقاد شماست. یا طرف مسلم هست، به این عبارت لغوی داریم عرض میکنیم، یعنی تسلیم محض 100%. میگن آقا از این دیوار از این طبقات 7 طبقه بپر پایین، میگه چاش آقا بزن، مثلا داریم میگیم خود این قرصای سمی رو بخور، خودت رو بکش، میگه چشم، باشو میکش، پسرت رو بکش، چشم، خودت رو قربانی کن، چشم، خودت برو کشته بشو، چشم، در این جنگ جز این که کشته بشی چی نیست، باید هم بری و کشتن باید بشی، چشم. این میشونن اسلام، میشونن تسلیم. تسلیم محض میشه معنای لغوی کلمه اسلام. بعد ایشون نمونه ای رو از قرآن مثال زده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 83 سوره آل عمران میفرماید که وله اسلم من فی السماوات والارض. ایشون میگوید که اسلام در قرآن کریم به این معنای لغوی که ما گفتیم تو این آیه به کار رفته. میگوید و برای خدای تعالی، وله و برای خدای تعالی اسلم، تسلیم هستند، تسلیم محض آنچه را که در آسمان ها و زمین هست. تسلیم محض. آقا سیاره زمین، سیاره خورشید، مریخ، زحل، مشتری باید در این مدار این مقدار سال بچرخن، چش. فلان حیوانات در قطب جنوب یا قطب شمال مثلا، حالا یا جنوب قطب شمال مثلا، باید اینها مسیری رو ما هدایت تکوینی کردیم، مسیری رو باید بپیمایند تا از سرما خلاصی پیدا بکنن. این مسیرشون رو ما بهشون گفتیم. زنبور عسل باید این مسیر رو بره بیاد، بره بیاد، بره بیاد تا این مقدار عسل تولید بکنه. ما بهش گفتیم این چنان باید بره روی اوها الى النحل، بهش گفتیم. این هم تسلیم محض فرمان ماست. وله اسلم، تمام کرات سیارات اینا تسلیم محضن، باید این کار انجام بده، فرمان مدار. این میشه معنای واژه اسلام. اما آیا همه جای قرآن کریم اسلام به این معنا به کار رفته؟ خیر، در بعضی جاهای دیگر قرآن اسلام معانی دیگری هم داره، یعنی در واقع به معانی دیگر هم به کار رفته. حالا اونجاها رو ما مورد بررسی قرار میدیم. ممکنه در همه این معانی یک وجه اشتراکی باشه، وجوه افتراقی هم باشه. وجوه افتراق یعنی هم دیگه متمایز باشیم، ولی یه وجوه اشتراکی هم با هم دیگه، نقطه مشترکی هم با هم دیگه داشته باشه. در قرآن کریم یک جاهای اسلام به همین معنا که ما عرض کردیم به کار رفته، یعنی اسلام معنای لغوی خودش، تسلیم بودن محض. الان در مورد آسمان ها و زمین بود، آیه دیگه در مورد حضرت ابراهیم علی نبی ینا و آلهی و علیه السلام، اونجا راجب خودش و راجب فرزند گرامی اون حضرت اونجا میفرماید که آیه 103 سوره 37 هست. ببینید فلما اسلما، راجب یک موجود زنده و ذل عقل، یعنی دارای عقل، که از پیامبران الهی حضرت ابراهیم علیه السلام است و حضرت اسماعیل علیه السلام. فلما اسلما، زمانی که هر دوتا تسلیم محض شدن 100%، ابراهیم بله باید فرزندت اسماعیل را قربانی کنی. اصلا نمیگه چرا، میگه چش به من وحی شده، من باید تو را قربانی کنم. خیلی جالبه، اسلما رو راجب دو نفر آورده. من خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید، ابراهیم تسلیم محض، میاد سراغ اسماعیل علیه السلام، میگوید که اسماعیل به من پدر تو به عنوان پیامبر وحی شده، باید تو رو قربانی بکنم. خیلی جالبه، خود ابراهیم که اصلا چرا نمیگه، نم نمیگه برای چی باید آدم بکشیم، برای چی باید قربانی کنیم، اصلا. میاد سراغ حضرت اسماعیل علیه السلام، میگوید که آقا جون باید وحی شده، باید تو رو قربانی بکنم. حضرت اسماعیل علیه السلام هم جالبه که اون هم چرا نمیگه، میگه که کی، من تسلیم محض هستم. ستجدنی انشاء الله من الصابر، تو حتما حتما مرا خواهی یافت که من الصابرینم، یعنی من چون و چرا نمیگم، حرف نمیزنم ابدا. ولذا آیه قرآن چی رو استعمال کرده؟ کلمه اسلام رو. فلما، زمانی که اسلما، تسنیه است، هر دوتا پدر و پسر تسنیم محض شدن، چون و چرا درشونی، مثل همون اسلما لهو اسلما من فی السماوات و من فی الارض، اینا تسلیم محض شدن. و تله للجبین، دیگه اومد پیشونیش گذاشت روی خاک که حالا سرش مثلا از بدن جدا کنه. دیگه ادامه داستانی که خودتون بلدید دیگه، که در یک مرحله دیگه از امتحان قرار بگیره تا به مقام والای امامت برسه. از ابتلا ابراهیم رب. خب اینجا هم کلمه اسلما به کار رفته، معنی لغوی، برای یک موجود زنده که پیامبر خدا باشه. اما آیا همه جا به کار رفته؟ عرض کردیم نه، یه جاهایی در قرآن کریم به همین معنا کلمه اسلام به کار رفته، یه جاهایی هم در قرآن کریم هست که کلمه اسلام، واژه اسلام به معنای لغوی خودش به این معنا که عرض کردیم به کار نرفته، بلکه به عنوان دین به کار رفته، یعنی مجموعه یک مقررات، دینی که خواهش میکنم خوب دقت بکنید، دینی که یک مقرراتی رو از جانب پروردگار به صورت کلی آورده، در جزئیاتش گذاشته که هر زمانی یک سری جزئیاتی رو به یک پیامبری الهام بکنه یا وحی بکنه، اما مجموعه کلیش فرموده که آقا مجموعه کلی دین، وقتی کلمه دین رو به کار برده به عنوان اینجا به معنی اسلام داریم عرض میکنیم، دینی که به معنی اسلام به کار رفته. حالا آیهش رو میخونیم بعد، چون دین خودش مجموعه مقرراته، اما وقتی به معنای اسلام به کار میره یعنی یک قانون کلی که باید تبعیت ازش بشه، اون قانون کلی فقط و فقط خداپرستی است، یکتاپرستی. در این جمله قولو لا اله الا الله تفلحو، هر پیامبری که آمده میگوید که بگویید ای قوم من جز خدای تعالی معبود دیگری نیست تا رستگار بشی. تمام پیامبران از حضرت آدم تا حضرت خاتم صلوات الله علیهم اجمعین این جملهشون بوده، به عنوان دین، دینی که به معنای اسلام و اسلامی که معنی دین باشه این مطلب رو فرمودن. پس به معنی دین هم آمده به این معنا، نه اون مجموع مقررات جزئی که ما بهش اصطلاحا اونجا میگیم شریعت، به این معنا آمده که آقا تابع دستور پروردگار، تابع دستور کلیش باشید. یعنی چی؟ یعنی هر پیغمبری که آمده یک حرف مشترک بین همه پیغمبرها بوده، حرفای مشترک زیاد داشتن، یه دونشون هم اولین حرف مشترکشون این بوده، حتی بدون اینکه خیلیشون همدیگه رو ببینن اومدن همین حرفو زدن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یعنی دین رو اینجور معرفی کردن که جز معبود حقیقی معبود دیگری نپرستید. خب این رو قرآن کریم استفاده کرده ازش، از واژه اسلام به عنوان دین به این معنا استفاده کرده. بعد از این رو که حالا دیگه چی باید شما داشته باشید بعد از این که خدا رو پرستیدید، پرستش واقعی، باید چه چیزی رو داشته باشید، اونو در قالب شرایع قرار داده، یعنی در قالب شریعت، یعنی جزئیات این دین چی باشه که در زمان هر پیغمبری تقریبا بعضن مخصوصا پیامبران اولوالعزم با پیغمبر قبلی فرق میکرده، بعضی از قسمت‌های مقررات و اون قوانینی که آورده شده. دقت بکنید در این آیه شریفه، آیه 19 هم سوره مبارکه آل عمران، ان الدین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الدین، قطعا دین عند الله الاسلام، در نزد خدای تعالی فقط اسلام هست. اینجا میتونیم بگیم معنی لغویش هم هست، یعنی تسلیم محض هست، نمیخوایم بگیم که اسلام این نیستش، یعنی اینجا معنی لغوی نمیده. چرا؟ معنی لغویش تسلیم محضه، اما اینو هم در بطن خودش داره که میخواد اینو بفرماید که تمام ادیانی که شماها بهش میگین ادیان، که این اشتباه هست، یعنی ما چیزی به نام ادیان نداریم از دیدگاه قرآن، دقت بکنید، میخواد این موضوع اینجا روشن بشه. ما از دیدگاه قرآن چیزی به نام ادیان نداریم، قرآن میخواد به ما بفرماید. اینایی که تو سخنرانی ها میگن ادیان الهی، نه، ما ادیان نداریم. قرآن میفرماید یک دین بیشتر از زمان آمدن حضرت آدم علیه السلام رو کره زمین تا زمان خاتم که دینش تا قیامت این دین باقی میمانه، یک دین بیشتر نبوده، یک دین، و اون دین تسلیم محض بودن پروردگار، یعنی جز پروردگار معبود دیگری نپرستید. بحث سنگین نیست و بحث خیلی سبک و راحتیه، فقط یه مقدار تمرکز اگه داشته باشیم نکات بسیار جدید و جالبی برای ما آشکار خواهد شد که چقدر چیزایی هست که ما نمیدانیم واقعا و غلط تصور میکنیم. پس اصلا ما چیزی به نام ادیان نداریم، ما یک دین داریم. قرآن میفهمد ان الدین، نه ان الادیان، ان الدین، دین عند الله الاسلام، دین نزد خدای تعالی فقط اسلام هست. اسلام اینجا همین معنی لغوی هم هستا، اما یه معنی دیگه هم از دلش در میاد، اینه که یعنی آقا تمام این چیزهایی که پیامبرانی که تمام پیامبرانی که آمدن همه اینها یک دین داشتن، دینشون اسلام بود، اما قوانین این دین پیغمبران با هم دیگه قوانینشون تفاوت می‌کرده. میگه بله در قالب شرایع شریعت‌ها، ما اصطلاحا هم بهش میگیم شریعت، بله قوانینشون تغییر می‌کرده. مثلا ممکنه که در یک زمانی زمان روزه گرفتن طولانی‌تر بوده، زمان اسلام وقتی که ما آمدیم در زمان پیغمبر خاتم زمان روزه گرفتنمون کمتر شده، نمازها رکعاتش بیشتر بوده، کمتر شده، تخفیف داده شده به این قوم آخر که قوم مسلمان‌ها هستن در واقع، اما دین همین بوده، به این معنایی که خداپرستی و تسلیم محض پروردگار بودن در قالب یک دین. این آیه رو دقت بفرمایید، آیه 85 سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، اگر کسی غیر از اسلام دین دیگری رو اختیار بکنه قطعا ازش پذیرفته نخواهد شد، هرگز، فلن یقبل من، هرگز ازش پذیرفته نخواهد شد. اینجا منظور از دین چیه؟ میگوید که باید دو تا منظور میتونه داشته باشه، یکی این که اسلام به این معنای خودش باشه که تسلیم محض پروردگار باشه، یعنی هر چی پروردگار گفته توسط پیغمبران واقعیش این فرد گوش بکنه، این میشه مسلمان. حالا میخونیم آیات دیگر رو، دینش هم دین اسلام هست، شریعتش چیه؟ شریعت فلان پیغمبره، عیبی نداره، اون قاعده اولیش باید رعایت بشه که دین اسلام، این باید دینش اسلام بشه، و الا از هیچ بنده ای از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم پذیرفته نخواهد شد. ممکنه بعضی بگن آقا منظور از این آیه مال زمان پیغمبر خاتم هست که دین غیر از اسلام پذیرفته نخواهد شد، اینو غیر از معنی لغوی گرفتن اگر این حرفو بزنن، به جایی هم بر ممکنه نخوره، ولی ما کارو به این نداریم، ما وقتی که می‌بینیم این معنا همه رو داره میرسانه از زمان حضرت آدم تا زمان خاتم، چه لزومی داره بریم فقط منحصر کنیم در زمان پیغمبر خاتم. خب اینجا میفرماید که غیر از اسلام هر کس دین رو اختیار کنه از او پذیرفته نخواهد شد. این در واقع در این دعایی که خوندیم اسلام به معنای دین آمده، یعنی به معنای قولوا لا اله الا الله تفلحوا، توحید واقعی، یکتا پرستی، فقط خدای تعالی رو پرستیدن. این هم دو معنا، یک تذکر اینجا عرض میکنیم، بعد میریم سراغ باز بررسی مواضع دیگری که اسلام در اون مواضع و مکانها به کار رفته، اونجا رو هم میپردازیم. ببینید یک سوال اینجا مطرح میشه، آقا اگر اسلام تنها دین هست، ادیان پس چی هستن؟ ما نباید پاسخ بدیم. هر کس لفظ ادیان رو به کار میبره، خودش هم باید جوابگوی این اشکال و سوال باشه که لفظ ادیان از کجا آورد. اگر لفظ ادیان به این معنا باشه که آقا ما میبینیم دین یهود هست، دین مسیح هست، دین فلان، خوب بله، شما میتونی که صد رقم و صد نوع دین در کنار هم بچینی به کار ببری، دین زرتشت، دین بودا، دین عرض بخدن نجس ها در هندوستان، دین عرض گاف پرستا، دین شیطان پرست، همه اینا اسمش رو بذار دین، خوب بگو دین به کار ببر. اما یه وقت هستش که شما میخواهی بگی آقا دینی که مورد نظر پروردگار هست چه دینیه؟ خود خدای تعالی میفهمه فقط دین اسلام هستش. شما میگی پس آقا این دین یهود، دین مسیح، اینجا این سوال اینجوری قرآن پاسخ داده که اینها از خودشون اینو درآوردن، اصلا همچین چیزی نبوده. ما چیزی به نام دین یهود اصلا نداشتیم. اینی که آوردن محرفین، تحریف کنندگان آمدند و گفتن آقا یهود آمده دینی داره به نام دین یهود، بسن منتصب کردن به حضرت موسی علیه السلام که این دین موسی علیه السلام در صدی دین موسی اسلام بوده. حالا آیاتشو میخونه. یا میگن آقا دین مسیح، اصلا مسیح دینی نداشته جز اسلام، دین مسیح اسلام بوده. ما دین مسیح یا مسیحیت یا یهودیت نداریم، اما اون که واقعیت موجود فعلا هست، اینها آمدن یه گروهی آمدن آقا تحریف کردن در یهود، در زرتشت، در مسیح، در آیین‌های دیگه تحریفاتی انجام دادن، جعل کردن یک لغتی رو به نام دین، اردن رو این یک پیامبری هم بر خودشون در نظر گرفتن، مثل حضرت مسیح، حضرت موسی علیه السلام فلان، گفتن آقا دین مسیح، دین موسی، دین کلیم الله، دین نمیدونم کلیمی، دین موسوی، دین عیسوی، دین نصارا، دین یهود، بالاخره اینا اسمایی که اینا براشون دادن، اما اینا مورد تایید قرآن نیست. ببینید قوم حضرت نوح و خود حضرت نوح علیه السلام، آیه 72 سوره مارکه یونس سلام الله علیه، من سریع میخوانم فقط. حضرت میفرماید که آخر آیهشم میخونم چون من زمان خیلی زمان تنگی، میخوام یک نتیجه از این بحث بگیریم. میفرماید که آخر این آیه میفرماید و امرتو ان اکون من المسلمین، من دستور دارم که از مسلمون ها باشم. ببینید حضرت نوح علیه السلام، یعنی قبل از حضرت ابراهیم علیه السلام، صلواتی محبت بفرمایید. سوره مبارکه آل عمران آیه 67، ما یه بار استرازه میکنیم برای همه آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان ابراهیمو، خیلی جالب، یهودیان، ابراهیم نه یهودی بود ولا نصرانیان، نه نصرانی بود. اطلاق قرآن رو ببینید، نصرانی و یهودی، میگه یهودی شدن نصرانی، نه دین یهود دین نصرانی دارن، خودشون رفتن یهودی شدن نصرانی شدن. ما کان ابراهیمو یهودیان ولا نصرانیان، ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود. ولکن کان حنیفا مسلما، لکن او یک موحد خالص و مسلمان بود. و ما کان من المشرکین، هیچگاه از مشرکین هم نبود. اینم مال حضرت ابراهیم علیه السلام. و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. آیه 132 سوره مبارکه بقره میفرماید که ابراهیم و یعقوب علیهم السلام فرزندان خودشونو به آیین اسلام سفارش کردن و گفتن که فرزندان من یا بنیه، خداوند متعال این دین رو برای شما برگزیده. کدوم دین رو؟ انتم مسلمون، اسلام رو برای شما برگزیده، شما باید مسلمون باشید حتما و جز به اسلام از دنیا نروید. ولا تموت تن الا و انتم مسلمون، باید با عقیده به اسلامیت بمیرید، مسلمان باید بمیرید، نه غیر مسلمان. ببینید راجب حضرت لوط علیه السلام، فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. ظاهرن کسانی که مأمور بودن که شهر رو تخلیه بکنن تا عذاب نازل بشه، ما مؤمنانی رو که در آن شهر بودن بیرون بردیم. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، ولی جز یک خانواده از مسلمانان، یعنی یک خانواده مسلمان در تمام اون شهر نیافتیم، بیشتر از یک خانواده مسلمان نیافتیم، بقیه مسلمون نبودن. حضرت موسی علیه السلام، اینم آیه که خوندیم سوره مارکه زاریات آیه 35 و 36 بود. سوره بعدی رو که میخونیم، آیه بعدی که میخونیم سوره مارکه حضرت یونس علیه السلام آیه 84. یا قوم، حضرت موسی، ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. اگر ای قوم من، اگر به خدا ایمان آورده اید بر خدا توکل کنید اگر مسلمانید. یعنی کسی که مسلمانه بر خدا توکل میکنه، کسی که بر خدا توکل نکنه مسلمان نیست. صحبت از اسلام همش. جای دیگه حضرت میفرماید و ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. خدایا، حضرت موسی عرضه میدارد، خدایا ما رو مسلمان بمیران. حالا من فقط اشاره میکنم، شما برید دنبالش تو قرآن، اینها هست، برید پیدا بکنید. حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام، وعتونی مسلمین، منو مسلمان قرار بده پروردگار، معذرت میخوام، بیایید پیش من در حالی که اسلام آورده باشید. عذر میخوام، من با آیه دیگر خلق کرد. باز از اون حضرت، یا ایها الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، که تخت حضرت بلقیس رو پیش من بیارید پیش از آن که او بیاد و حتی اسلام بیاره. من میخوام این تختش رو ببینه با چش خودش، بعد مسلمان بشه. که حضرت بلقیس هم باید ایمان آورد و مسلمان شد. حضرت عیسی علیه السلام که از میکنیم دینی به نام دین مسیح اصلا ما نداریم. و اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی قالوا آمنا و اشهد انا مسلمون. حضرت عیسی علیه السلام اونجا میگوید که و زمانی که قرآن میفهمد، زمانی که به حواریون ما وحی فرستادیم که به من و به فرستاده من که حضرت مسیح علیه السلام بود ایمان بیارید، اینا همگی اومدن گفتن که ایمان آوردیم و خدا یا گواه باش که ما مسلمانیم. حواریون حضرت عیسی مسلمان بودن، از دنیا رفتن، دینشون دین اسلام بوده. بخوانید راجع به همه پیغمبران که آیات بسیار زیاد و متعدد در این زمینه هست، که نمیخوایم وارد این بحث جزئیات این قضیه بشه. نتیجه این که اون چرا که امروز جعل شد و ماندگار شده متاسفانه بین بشریت، ادیان جعلی درست شده غیر از دین اسلام و منتسب کردن اینها رو به یهودیت و به مسیح و به حضرت موسی علیه السلام، و متاسفانه عده‌ای از مسلمان‌های بدون تحقیق هم وقتی میان صحبت میکنن میگن ادیان الهی یا ادیانی، که در حالی که یک دین بیشتر مورد نظر پروردگار نیست. بقیهش بله میتونی شما بگی ادیان جعلی، نه ادیان الهی. ادیان ما برای پروردگار، ادیان الهی به نام الهی اصلا نداریم در قرآن. یک دین داریم. شما بگو بله ما میخوایم راجع به ادیان بحث بکنیم، این جمله درستی. ادیان دینهای مختلف، ولی حالا این دینها چقدرشون جعلی و کاذبن و دروغن اون دیگه مشخصه دیگه. یک دین مورد نظر خودش دین اسلام، بقیه هم همه جعل شدن، همه دروغ، و هیچ کدوم رو اسلام مورد تایید قرار نداد. پس در این سری آیات اسلام به عنوان یک دین مطرح شد، معنای واقعی خودش رو میبخشید، در قالب یک دین هم اینجا جلوه کرد، تجلی کرد، توجه به ما داد که آقا همه پیغمبران دارای دین اسلام بودن و تسلیم محض پروردگار بودن. این رو هم عرض کردیم. تا مطلب بعدی یک صلواتی خط بفرمایید. موضع سومی که برای اسلام به کار رفته، خوب دقت بفرمایید، جایی است که خواسته دین رو با تمام جزئیات خودش، با تمام مقررات خودش به عنوان دین پیغمبر خاتم مطرح بفرماید، یعنی به عنوان دین اسلام. اونجا که میاد میگه دین اسلام، این دیگه اصطلاح شده، مصطلحه. در واقع میتونیم بگیم علم شده فقط وقتی ما میگیم دین اسلام. امروزه وقتی گفته میشه دین اسلام یعنی دین پیغمبر خاتم. اصطلاح این هستش. اما اگر به معنای لغوی به این واژه، به این دوتا کلمه بنگریم، در واقع دین اسلام دین همه پیامبران بوده. اما امروزه چون پیغمبر ما پیغمبر خاتم بوده، وقتی صحبت از دین اسلام به میون میاد، منظور از دین اسلام یعنی دین پیغمبر خاتم، یعنی مجموع مقررات و شریعتی که پیغمبر خاتم آورده با همه جزئیاتش، این میشه دین اسلام. این مورد نظره. اشتباه نباید بکنیم، خیال کنیم یه وقتی که میگیم دین اسلام یا همیشه داریم میگیم دین اسلام، منظور همه اون چرا بود که پیغمبران قبلی هم اون شرایعو داشتن. نه، اینجا فعلا علم شده، در علم یعنی در نظر گرفته شده فقط برای پیغمبر خاتم و شریعتی که اون حسب داشت. این هم یک تذکری راجع به مطلبی که به کار میره بین مسلمان‌ها امروزه تو جوامع اسلامی، جامعه خودمون هم زیاد به کار میره. این تذکرش خوب بود که داده بشه. اما حالا در ارتباط با مطلب تسلیم و اسلام که اول بحث عرض کردیم، خب اینا رو که همه رو دانستیم که در چه مواضعی اسلام به کار میره واژه اسلام و چه از معنی لغوی خودش، معنی اصطلاحی خودش، اینها رو عرض کردیم، آیاتش هم براتون خوندیم. در قرآن کریم یک موضع دیگر هم از خیلی موضع مهمی که مربوط 100% مربوط به بحث ما میشه که در ارتباط با ایمان داریم صحبت میکنیم. اون جایی هستش که قرآن کریم مطرح میکنه، میفرماید که آقا اسلام یک موضع دیگه هم در قرآن به کار رفته. اون موضعیه که روش خیلی تکیه میکنه. میفرماید که آقا جون اسلام یک معنی دیگر هم میده. میگه چه معنی؟ میگه اسلام این معنی هم در خود آیات، حالا میخونیم آیاتش رو، این معنی هم در واژه اسلام خوابیده که در مورد کسانی که اینها بیایند ظاهر امر، دقت بکنید، به ظاهر امر بگویند لا اله الا الله، شهادت بر یگانگی خدای تعالی بده و شهادت بر این بدن که پیغمبر آخر الزمان حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم حضرت محمد ابن عبدالله علیه و آله قرآن می‌فرماید که اینها یه عده‌ای هستن که این دو شهادت رو به ظاهر میگن، به زبان میگن، دقت بفرمایید، اما به قلبشون به آنچه را که بر زبان میگن اعتقاد ندارن. اینجا قرآن یه بحثی رو مطرح میفهمه، میفهمد اینها رو هم ما بهشون میگیم مسلمان. یعنی ببینید واژه اسلام اینجا هم به کار میره، دیگه معنی لغوی خودش که تسلیم محض 100% باشه این دیگه معنی نمیشه، اینجا به یه معنی دیگری به کار رفته. به چه معنی؟ اسلام در این موضع چهارم داریم عرض میکنیم، اسلام یعنی شهادتین را بر زبان جاری ساختن. شهادتین یعنی چی؟ شهادت بر یگانگی پروردگار، شهادت بر نبوت پیغمبر خاتم. این دو چیز رو بر زبان جاری ساختن بدون این که ادامهش تعریف اسلام، بدون این که اعتقاد قلبی به اون چی که بر زبان جاری میکنیم داشته باشیم. قرآن کریم این رو هم به کار برده، یعنی موضع چهارم. این فرد رو قرآن بهش میگه مسلمان، میگه این مسلمانه، به ظاهر شهادتین رو به کار برده، اما فردیه که اعتقادی که به اون چه که در قلبش هست نداره، فقط زبانن داره این رو بیان میکنه. این رو هم قرآن مسلمان به کار برده. چرا؟ حالا من میخوام حدیثی رو بخونم که در اون حدیث علت این قضیه رو عرض کنیم، یعنی جواب این چرا رو بده. کجا اینو قرآن به کار برده؟ در سوره مورکه حجرات. ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالت الاعراب آمنا. یه دی از اعراب مدن گفتن که آقا ما ایمان آوردیم. ما هم ایمان آوردیم. شهادت میدیم خدا یکیه، شهادت میدیم پیغمبرم چی. اینا از اینا چجوری اومدن ایمان آوردن؟ جریانی داره. اینا ایمانشون به این خاطر بود. زمانی که اسلام ضعیف بود، اینا همه ریخته بودن سر اسلام. تا میخورد اسلامو میزدن. و هر اون چیزی که در اون اسلام بود. آدماش هم میزدن میکشتن، قتل و غارت میکردن، حد که حرمت میکردن الا ماشاءالله. اسلام قوی شد، فتح مکه انجام گرفت، پیغمبر در مدینه از مسجدی ساختن و آمدن و مکه رو فتح کردن و اسلام جون گرفت. اینها در موقعیت ضعف قرار گرفتن، دیدن که ای داده بیداد، از چند جهت دارن قضیه رو میبازن. چجوریه؟ دیدن که ای بابا، الان اگر اسلام دیگه رواج پیدا بکنه چند تا کشور دیگه هم همونطور که شده بود بره، غیر از مدینه مکه جاهای دیگه، بعد این صندوق پولی اعتباری پیدا میکنه، اون وقت میان به مسلمان ها قرض و بزنه میدن، به اینا نمیدن، بیت المال برای اونا خرج میشه، برای اینا نمیشه، مقام و منصب تقسیم میشه، به اینا مقام و منصبی چون مسلمان نیستن داده نمیشه. اینا گفتن چرا بشین دست به دست بزنیم؟ میریم ظاهرا میگیم اشهد الله اله الا الله و شهادت بر نبوت پیغمبر رو خاتم میدیم که مسلمان بشیم، چون قرآن هم همین رو هم خواسته. پیغمبر هم میگه فقط بیاین شهادتین بگین، به قلبتون هم ایمان داشته باشیم. ما پیغمبر رو گولش میزنیم، به زبون میگیم، به قلب ایمان نمیاریم، طوری که نمیشه. هم وقت اینا دوباره در موقعیت ضعف قرار گرفتن، ما میریم پدر اسلام رو در میاریم، میگیم آقا ما نبودیم، ما الکی گفتیم حرف، بی خودی گفتیم حرف. قرآن میفهمد که قالت الاعراب آمنا، عده از اعراب اومدن گفتن آقا ما ایمان آوردیم، همون چیزی که شما میگی مسلمان ما میگیم. پیغمبر قل لم تؤمنو، بگو دروغ میگید، شما میخواین کلک بزنید، شما ایمان نیاوردید که. لم تؤمنو یعنی چی؟ یعنی اسلام واقعی. اینجا موضع چهارم اسلام به معنی ایمان واقعی، یعنی اون اسلام واقعی رو، یعنی ایمان واقعی به قلبتونم شما باید اعتقاد داشته باشین، شما به قلبتون اعتقاد ندارین که. لم تؤمنو ولیکن، ولی حالا اومدین میگیم ما میخوام مسلمون بشیم، الان هم تو جامعه شما کسی شما رو نمیشناسه، ما که خدایی میدونیم شما منافقین، پیغمبر ما میدونه شما منافقین، چون کسی که زبانش با قلبش یکسان نباشه ما بهش میگیم چی؟ قبلا تو واژه قبلی بحث کردیم دیگه، بهش میگفتیم منافق. من خدا میشناسم شما منافقین، پیغمبرم هم میشناسه شما منافقین، اما مردم که نمیشناسن شما منافقین. خواهش میکنم خوب دقت بفرمایید، اگر من بیام اعلام کنم که شما منافقی توسط پیغمبرم، یه عده اعتراض میکنن یا رسول الله چرا تهمت میزنی به یه عده میگی منافق؟ کاری اینا نکردن، بیچاره ها اومدن شهادت اینو جاری کردن در سران، گفتن آقا ما شهادت میدیم خدا و اینجوری پیغمبر اینطوری اسمش اینه فلان، چرا به اینا تهمت میزنی؟ نمونه این کار در جنگ ستون، خب همه دیدن که تازه اینا مسلمانه بودن که جا افتاده بودن، تازه یک 25 سال هم از اسلام بیشتر از بعد از رحلت پیغمبر گذشته بود، تازه آمدن گفتن آقا با قرآن میخوای بجنگی؟ ما نیستیم با تو. رفتن خوارج رو تشکیل دادن، خب این زبان پیغمبر هم همینطور بود، گر رو گر اعتراض میکردن. ولی اصلا خداوند متعال اینجوری نفرمود، ببینیم چه جوری فرموده در آیه، میفهمد که ای پیغمبر به اینا بگو شما ایمان نیوردید، ما اینو میدونیم، اما برای اینکه جامعه به هم نریزه، به هم مسلمان ها نپرن، کشت و کشتار نشه، کار مسلمان ها سخت نشه، ولیکن قولو، شما ها بیایید بگید اسلمنا. اینجا اسلمنا به معنی لغویش نیست، اینجا اسلام اسلمنا که اینجا آمده موضع چهارمه که اسلام به کار رفته، اینجا 100% به معنی لغویش فرق میکنه. اسلمنا اینجا یعنی بگید ما مسلمونیم، همین، نگید مؤمنیم، بگید ما مسلمون هستیم، ما شما میپذیریم. مسلمون به چه معنی؟ تعریف که در موضع چهارم کردیم، یعنی فقط شهادتین رو بر زبان جاری کردید، کار دیگری انجام چی؟ ندادید. ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هرگز یا هنوز ایمان در قلبهای شما داخل نشده، شما صرف زبان هستید. پس قرآن اینایی که زبونی اسلام آوردن رو بهشون میگه مسلمون، اما بهشون مؤمن و به معنای اسلام یعنی تسلیم محض اینها رو قبول چی؟ نداره. اینو دقت داشته باشی نتیجه‌ای که بخوایم بگیریم. خب اینجا یک مطلبی رو عرض بکنیم، پس ببینید اسلام به معنای تسلیم محض، دوستانی که یادداشت برمی‌دارن، نوت برمی‌دارن، اونایی که صدای ما رو می‌شنون حضوراً غیاباً، هر کس این دقت رو خواهش می‌کنم در پایان این قسمت از بحث بکنه. اسلام به معنای تسلیم محض، معنی لغوی خودش، اون اسلامی است که اول انسان قلباً به خدای تعالی ایمان بیاره، قلباً خدای تعالی رو بپذیره و اون چه که این خدا به سوی او فرستاده، یعنی پیغمبر ما انزل الله همه، بعد زبانن هم بیاد اقرار بکنه، این میشه تسلیم اسلام واقعی به معنی لغوی خودش، تسلیم محض. یعنی ایمان آوردن قبل از تسلیم شدن به واسطه زبان اقرار کردن، اول به قلب ایمان بیاره. اما یه وقت هست مرحله دوم، انسان میاد به قلب ایمان نمیاره، اول اسلام میاره به زبان و به قلبش، حالا میخواد بعدن اگه ایمان بیاره میخواد نیاره، فعلا به زبانه، در قلب صحبت از ایمان نیست. تسلیم فقط تسلیم لسانی است، یعنی اسلام لسانی است، فقط شهادت اینو جاری کرده. قرآن کریم این شخص رو مؤمن نمیدونه، اینها رو قرآن کریم آمده تقسیم بندی کرده، یه عدهشون فهموده اینها کسانی هستند که اگر به بعضی چیزا ایمان دارن، یؤمنو به بعضن، یؤمنو به بعضن، ایمان آوردن به بعضی نه و یکفرو به بعض، بعضی چیزا رو کافر شدن بهش، اینا کسانی هم که متزلزلن. یه عده‌ای هم که اصلاً به قلبشون اعتقاد ندارن اون چرا که به زبان جاری میکنن، قرآن علناً سوره به نام اینا نازل کرده، به نام سوره منافقین، یعنی اینا رو منافق میدونه، اصلا مسلمان نمیدونه. سوال اینجا مطرح میشه، پس چرا تو سوره حجرات آمد گفت آقا اینها بگید قولو اسلمنا؟ میگیم اسلمنا اونجا به معنی لغوی چی نیست، به معنایی است که کسی که شهادتین رو بر زبان جاری میکنه. بعد سوال میکنین شما آقا حالا همین مقدارم چرا خداوند اینها رو منافق نمیدونه و نجسشون اعلام نکرده مثل مشرکین؟ بگه آقا چون مثلا شما شهادتین بگین چون به قلب ایمان نیاوردید، تا زمانی که به قلب ایمان نیارید همچنان شما مثل مشرکین هستین، نجس هستین. میفرماید برای اینکه اون وقت جامعه مسلمین در هم بر هم میشون، دیگه کسی نمیدونه کی پاکه کی نجسه، این مرغی که الان کشتن میشه خورد، اینی که کشته منافق بوده یا مسلمان واقعی بوده، میشه خورد وقت گوشت این گوسفند، مرغ، اردک، مرغابی، نمیدونم بوقلمون، شترمرغ، هر چی، یا نمیشه خوردش؟ من میتونم با فلان خانواده ازدواج بکنم، پدره میگه من قلبم فلانم، اونم میگه قلبی ولی زبونی فلان، قاچی پاچی هست، یک جامعه میشه، خیلی کار مشکل میشه. اینا در چند تا حدیث ببینید تا یک نتیجه بگیرید. حدیث اول، قال الصادق علیه السلام، ببینید چقدر زیبا امام علیه السلام این معانی رو مطرح میفهمد. ان الاسلام قبل الایمان و علیه یتوارثون و یتناکحون. من قسمتی از حدیث رو دارم میخونم، در تفسیر صافی صفحه 504، آیت الله فلسفی رحمت الله علیه در صفحه 21 شرح مکارم الاخلاق هم این حدیث رو ایشون ذکر کردن. امام صادق علیه السلام میفهمد اسلام قبل از ایمان است و بر اساس، یعنی شهادتین، و بر اساس اسلام بین مردم مسلمان توارث برقرار میشه، یعنی پدر پسر اینا خانواده ها از هم ارث میبرن و هر گروه وارث اموال متوفا را ارث میبرن و علاوه بر این بر اثر اسلام امر ازدواج واقع میشود. این اسلامی که اینجا امام صادق علیه السلام به کار برده، نباید ما حواسمون بره جای دیگه، باید دقت داشته باشیم این اسلام به معنی اسلام لغوی چی نیست، اسلامی که قبل از ایمانه. اینجا حضرت میفهمن اسلام شهادتین، فقط دوتا شهادت رو بر زبان جاری کنی. همین، قال النبی صلی الله علیه و سلم الایمان ما وقرت القلوب و صدقت الاعمال. پیغمبر میفهمد ایمان عبارت هست آن است که دلها آن را با تعظیم و تکریم فرا گیرد. ایمان یعنی قلبن شما باید به خدای تعالی و اون چرا که فرستاده ایمان بیارید، این معتقد باشید، این ایمان. بعد ببینید چقدر جالبه، و اعمال مردم آن را گواهی دهد، یعنی عمل انجام بدن تو مشخص بشه مؤمنن. حالا این تو بخش ایمان ما اونجا مطرح میکنیم، دقت بکنید ما همه مسائلمون سر اسلام الان هست. بعد پیغمبر میفهمد ول اسلام ما جرا به لسان و حلت به المناکه. پیغمبر میفهمد و اسلام آن است که، اسلام چیه اینجا؟ خود حضرت داره تعریفش هم میکنه، اسلام به معنی لغویش نیست، اسلام آن است که جاری شود به لسان و بر اثر آن ازدواج حلال و روا گردد، مردم بتونن خانواده‌هاشون با هم رفت آمد داشته باشن، کار خیلی مشکل میشه. ولی در این حال که رفت آمد دارن، ازدواج میکنن، ارث میبرن، قضا میخرن، مرغ میکشه طرف، اینا همه اسلام اینا رو پاک کرده که کار مسلمان ها راحت بشه. بیشتر این مسلمان ها ممکنه همشون چی باشن؟ منافق باشن، مثل ابو سفیان باشن. به ظاهر یک اسلامی آورده، خود اهل سنت هم او رو در اون سخنرانی قبلی که عرض کردیم منافق دونستن. میگفت هیچ وقت در قلبش به پیغمبر اصلا ایمان نیاورد، به خدام ایمان نیاورد، از ترسش آمد، همون مطلبی که عرض کردیم، آمد شهادتین رو بر زبان جاری کرد. پیغمبر میفهمد اسلام، این اسلام معنی لغوی نه، اسلام شهادتی، اونی که به لسان یعنی به زبان جاری بشه، شهادتین بر اثر اون ازدواج روا و حلال بشه. یه حدیث دیگر هم میخونیم از امام صادق علیه السلام: وَعْلَمُ أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ التَّسْلِيمُ وَالتَّسْلِيمُ هُوَ الْإِسْلَامُ. حضرت میفرماید بدانید که اسلام عبارت از تسلیم است و تسلیم نیز اسلام است. دقت بکنید. بعد حضرت توضیح میدن کسی که از صمیم دل تسلیم خدای تعالی شود، یعنی قلبا ایمان بیاره به خدا بعد به زبون اقرار بکنه، حضرت میفرماید این مسلمان واقعیه، اسلام واقعی دارد. فمن سلم فقط اسلم، فقط اسلم، فمن سلم فقط اسلم، و من لم یسلم فلا اسلام له. حضرت میفرماید اون کسی که دلش ایمان بیاره، زبونش اقرار بکنه، مسلمان واقعیه. و الا مسلمان چی بهش میگیم؟ اینجا میخوایم تقسیم رو مشخص بکنیم، بهش میگیم مسلمان ظاهری، نه مسلمان باطنی. پس اسلام به طور کل دو دسته مسلمان ها تقسیم میشن: مسلمان های ظاهری، مسلمان هایی که فقط با لسان شهادت این رو جاری کردن. به خاطر چی اسلام از اینا برای ما این رو مقرر کرده که اینا جاری کردن؟ آقا مسلمونن، شما باید پاسخ بدین. به خاطر اینکه ازدواج ها قاطی پاتی نشه، وراث قاطی پاتی نشن، ارث بردن ها، ذبیح ها یعنی کشتن ها، فلان اینا، مرغ کشتن ها، جوجه کشتن ها، نمیدونم چیزی، اینا بتونن مردم زندگی بکنن. این اسلام ظاهری. اسلام واقعی باطنی، واقعی یا باطنی، اون کسی که انسان به قلبش اول ایمان بیاره بعد به زبان اقرار بکنه. بعد حضرت میفرماید و آن کس که تسلیم نشود دارای اسلام واقعی نیست. بنابراین اسلام پیش از ایمان اسلام چیه؟ اسلام ظاهری است و ارزش معنوی نداره. اما اسلام بعد از ایمان از عالی ترین و بهترین نشانهای اسلامیت و ایمانیت هست. یه ایمان واقعی، یک مسلمان واقعی هستش. ببینید راجع به اسلام ظاهری سوره حجرات خوندیم آیش که قالت الاعراب آمنا قل چی؟ پیغمبر فرمود که بهشون، به پیغمبرش، به اینا بگو که اصلا شما آقا جون اون اسلام واقعی یعنی ایمانو ندارید، بگید ما اصلا نه اسلام ظاهری داریم، نگید مؤمن هستیم. اون مال اسلام ظاهری. در مورد اسلام باطنی آیه که میتونیم بخونیم چه آیه؟ این آیه شریفه، آیه 4 سوره مبارکه نساء: و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله. اینجا اسلمه ای که به کار رفته اسلمه ای معنی لغوی است، یعنی اسلام باطنی، اسلام واقعی. میفهمد و کدام مسلمانی دینش بهتر است از آن انسان شریفی که وجودش رو تسلیم الله تعالی بکنه. وجهه لله، وجهه یعنی وجودش رو، ذاتش رو، وجه معنی ذات آمده، و هو محسن، در حالی که آدم نیکوکاریه، عمل صالح هم انجام میده. خب پس اسلام ظاهری مشخص شد، اسلام باطنی مشخص شد. این نتیجه رو بگیریم: اگر کسی دارای اسلام ظاهری باشد، آیا برایش این اسلام منجی خواهد بود؟ شما الان دیگه میتونید جواب بدید بله خیر. آیا ممکن است جهنم پر از مسلمانان باشد؟ بله. مسلمانانی که دارای اسلام ظاهری هستن، فقط شهادت اینو بر زبان جاری کردن، در دل منافق بودن، و تعداد اینا در بین صحابه بسیار زیاده، صحابه پیغمبر حتی بسیار زیاد، که همش به زبون اینها رو جاری کردن. یه عده‌شون که بعد از پیغمبر اصلا زدن زیر همه حرفاشون، یه عده‌شون هم که موندن همینجوری به خاطر اینکه اسلام شده بود نوندونی برای اینا، المتوکل بالله، المعتصد بالله، نمیدونم چی چی بالله، اینا آدمایی بودن مست شرابخوار قمارباز، نماز هم می‌بدن می‌خوندن با حالت مسیح غیر مسیح نماز هم می‌خوندن، اما اسلامشون اسلام چی بود؟ اسلام ظاهری بود، واقعی اسلام، اسلام واقعی نداشتن، ایمان به قلب نداشتن. در جهنم میتونن اکثریت شاید مسلمان هم باشن، همه شهادت اینو گفتن، حافظ قرآن هم باشن، قرآن خون هم باشن، حتی نماز هم آمدن خوندن، اما چون ایمان قلبی نداشتن اینا همه منافق بودن و در درکات پست آتش جهنم جای دارن. اما مسلمان واقعی، مسلمان واقعی میشه آقا جهنم پر از مسلمان واقعی باشه؟ خیر، مسلمان واقعی کسی که ذات خودش رو تسلیم باری تعالی کرده، هر چی پروردگار گفته گفته، چرا جهنم جای مسلمان واقعی چی نیست. اگه کسی هم درش بره به شفاعت و غیره و زاله که در بحثه گذشته گفتیم، نجات پیدا خواهد کرد و آمرزیده خواهد شد. احادیث دیگری در این زمینه بود، من خواستم که اینجا این نتیجه کلی گرفته بشه. اگر قرآن رو باز کردیم، احادیث یا روایات رو خوندیم، یا کسانی با همون بحث کردن توی روایات اهل سنت غیر ذلك، ما لفظ مسلمان رو میبینیم، زودی فکر و ذهنمون یهو قفل نکنه روی که آقا تا این فرد گفته که مسلمان هست دیگه نمیشه راجبش صحبت کرد. نه، ما اسلام ظاهری داریم، آیاتش رو خوندیم، اسلام باطنی هم داریم. صرف این که فرد مسلمان باشه، این اسلام به درد نمیخوره و نجات دهنده اون فرد نیست. باید اسلام همراه با چی باشه؟ قبلش همراه با ایمان قلبی باشه. این نتیجه رو خواستیم از این بحث بگیریم که انشالله وقتی صحبت از ایمان و واژه ایمان میکنیم، قبلش آمادگی لازم رو برای درک و مطلب داشته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. صلوات خدا بفرمایید.